جانها فدای دین. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. قطعه دوم. دو پرسش مهم. به هر حال اهل بیت علیهم السلام کارشان این بود که به هر نحو ممکن اساس اسلام را حفظ کنند و اجازه ندهند در تلاطم حوادث روزگار ماهیت آن مسخ گردد یا به فراموشی سپرده شود. آن بزرگواران در این راه از نثار هیچ چیز دریغ نداشتند و این کار را هرچند به قیمت تمام زندگی و اموالشان و حتی جان خود و فرزندان و همسرانشان انجام می دادند. غربت‌ها، فشارها، آزار و اذیت‌ها، زندان‌ها، تبعیدها، اسارت‌ها و خون دادن‌ها اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ گواهی روشن بر این مدعاست. در این میان بیت الغزل و نقطه اوج این فداکاری‌ها حرکت و قیام سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به حادثه خونبار کربلا است. به لحاظ اهمیت و نقش ویژه‌ای که این حرکت در تاریخ اسلام به حفظ بقای آن دارد، شایسته است که ما پیوستان را مورد دقت و تأمل قرار دهیم و با کاوش زوایای مختلف آن درس‌ها و عبرت‌های مهم و گوناگون آن را بیش از پیش دریابیم و آنها را چراغ راه زندگی خود قرار دهیم. یکی از مسلمات ما شیعیان که جزو فرهنگ تشیع شده این است که خون سیدالشهدا علیه السلام اسلام را بیمه کرده. این جمله در اذهان همه ما از کوچک و بزرگ و زن و مرد وجود دارد و با آن اعتقاد راسخ داریم. بر اساس همین بینش هم هست که ما ایام محرم و سفر به عزاداری سالار شهیدان را با تمام توان پاس می داریم. چرا که احترام به سید الشهدا در واقع احترام به اسلام است. اگر از زاویه مذکور به مسئله کربلا و قیام امام حسین علیه السلام نگاه کنیم، دو پرسش مهم فراروی ما رخ می نماید. یکی این که چگونه قیام سید الشهدا علیه السلام موجب بقای اسلام شد؟ این پرسش به اصطلاح مربوط به جنبه تکوینی و بعد هستی شناختی این مسئله است. در این پرسش در حقیقت این مسئله را جستجو می کنیم که چگونه شهادت یک یا چند نفر در کربلا موجب حفظ و بقای اسلام شده است و از نظر وجودی و تکوینی چه رابطه‌ای بین این دو وجود دارد. نظیر این امر در مورد انقلاب خودمان نیز مطرح است و این پرسش قابل تر است که چگونه شهادت شهدای عزیز انقلاب و جنگ تحمیلی موجب حفظ و بقای انقلاب گردید. طرح کلی این سوال به این صورت است که چه رابطه ای بین شهادت و بقای دین وجود دارد؟ پرسش دوم در این باره این است که اصولاً آیا جایز است کسانی جان خود را به خطر بیندازند و برای حفظ و بقای دین تا مرز کشته شدن و شهادت پیش بروند؟ این پرسش در واقع مربوط به بعد حقوقی و قانونی و به اصطلاح تشریعی این مسئله است. این پرسش زمانی بیشتر اهمیت و جایگاه خود را پیدا می کند که توجه کنیم در اسلام در بسیاری از موارد حتی اگر تکلیفی واجب هم باشد ولی عمل به آن مستلزم خطر و ضرری برای فرد باشد آن حکم برداشته می شود و انجام آن تکلیف واجب در آن شرایط از فرد خواسته نمی شود. به عبارت دیگر در دوران امر بین انجام یک واجب و حفظ جان فقه و قانون اسلام می گوید حفظ جان واجب است و آن تکلیف را از گردن شخص بر می دارد. این مطلب که حفظ جان واجب است ادله و مستندات متعددی دارد که از جمله مهمترین و مشهورترین آنها این آیه شریفه به شمار می رود که می فرماید و خود را با دست خیش به هلاکت میفکنید. هرچند درباره دلالت این آیه جای بحث هست، اما به طور کلی قاعده‌ای در فقه و شریعت اسلامی داریم که بر اساس آن هر حکمی که موجب ضرر و زیان گردد برداشته می شود. این قاعده مصادیق و موارد بسیار فراوان و متعددی در فقه دارد. برای مثال کسی که وضو گرفتن برایش ضرر دارد لازم نیست وضو بگیرد و باید تیمم کند. یا اگر کسی مریض است و روزه برایش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و میتواند هرگاه بهبودی پیدا کرد، قضای آن را به جا بیاورد. تقیه و جایگاه آن در اسلام. در همین باره یکی از مباحث مهمی که مطرح می شود مسئله تقیه است که از احکام مهم در فقه اسلام و به ویژه فقه شیعه به شمار می رود. بر اساس این حکم انسان می تواند و بلکه واجب است برای حفظ جان خیش ایمان و اعتقاد خود را مخفی کند و با اینکه قلباً مؤمن و مسلمان است به دین و مذهب دیگری تظاهر نماید. تقیه از احکام مسلم و قطعی اسلام است و در قرآن کریم بدان تصریح شده است. این مسئله در اسلام اولین بار در مورد عمار پیش آمد. عمار یاسر از بزرگان صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسید. او و پدر و مادرش یاسر و سمیه جزو اولین مسلمانان صدر اسلام هستند. مشرکان مکی به سراغ یاسر و سمیه آمدند و از آنها خواستند که اظهار کفر نمایند و از اسلام تبری بجویند. آنها از این کار امتناع ورزیدند. مشرکان به شکنجه و آزار آن دو پرداختند، اما یاسر و سمیه حتی در زیر شکنجه حاضر به تبری از پیامبر و اسلام و اظهار کفر نشدند و سرانجام نیز زیر شکنجه به شهادت رسیدند. در این بین فرزند آنها عمار به ظاهر اظهار کفر کرد و از اسلام تبری جست و به این وسیله جان خود را نجات داد. اما در این حال از این کار خود بسیار ناراحت و نگران بود. از این رو گریان و نالان خدمت پیامبر اکرم شرفیاب شد و با حالت انفعال و شرمندگی قضیه را تعریف کرد. بر حسب نقل در اینجا بود که این آیه شریفه نازل گردید:
من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن
هر کس پس از ایمان آوردنش به خدا کفر ورزد عذابی سخت خواهد داشت، مگر آن کس که اکراه شده ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد. در هر صورت نقل شده که پیامبر اکرم رفتار عمار را تایید کردند و فرمودند ای کاش پدر و مادرت هم به زبان اظهار کفر کرده بودند و زنده می ماندند. تقیه فقط به فرد و موارد شخصی اختصاص ندارد، بلکه تقیه اجتماعی هم داریم. اگر در جایی گروهی از مؤمنان و مسلمانان در صورت پافشاری بر مواضع و ایمان خود جانشان به خطر می افتد، می توانند به ظاهر با کفار همراهی کنند و اظهار کفر نمایند تا جانشان را نجات دهند و با حفظ جان خود با استفاده از فرصتها و امکاناتی که پیش خواهد آمد به تقویت و ترویج اسلام و احیاناً مقابله با کفار اقدام نمایند. آیه‌ای که در قرآن به این مطلب اشاره دارد این آیه شریف است:
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير.
مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند در هیچ چیز او را از دوستی خدا بهره‌ای نیست، مگر اینکه از آنان به نوعی تقیه کنید و خداوند شما را از عقوبت خود می ترساند و بازگشت همه به سوی خداست. بنابراین حفظ جان در اسلام بسیار مهم است و در تعارض با بسیاری از تکالیف حفظ جان مقدم است و باید برای حفظ جان خود آن تکلیف را در آن شرایط ترک کرد و کنار گذاشت. اشاره کردیم که حتی در مورد واجبات اساسی و مهمی همچون نماز و روزه و مانند آنها اگر انجامشان موجب به خطر افتادن جان فرد شود نباید آنها را انجام دهد. واجبات که جای خود دارد همان گونه که صریح آیه قرآن اشاره دارد برای حفظ جان میتوان اصل اسلام و ایمان و تشیع را نیز کنار گذاشت و به ظاهر اظهار کفر و بیدینی کرد. این امر اختصاص به فرد هم ندارد و حتی اگر گروه و جامعه از مسلمانان نیز در چنین شرایطی قرار بگیرند می توانند به ظاهر از اسلام و ایمان براءت و بیزاری بجویند. در هر صورت دایره تقیه بسیار وسیع و فراگیر است. نقد یک نظریه در تحلیل حادثه عاشورا. اکنون سوال این است که پس چرا امام حسین علیه السلام در مقابل یزیدیان تقیه نکرد؟ نه تنها تقیه فردی و شخصی نکرد و جان خیش را نجات نداد که فرزندان، همسران، برادران، خیشان و دوستان و حتی طفل شیرخوار خود را نیز وارد معرکه کربلا نمود و در این راه قربانی کرد. این حرکت امام حسین علیه السلام چگونه با موازین فقهی اسلام که شرح آن گذشت قابل تطبیق است و توجیه می شود؟ این پرسشی بسیار مهم و اساسی است. پرسش مذکور سابقه دیرینه دارد و از دیرباز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی کوته نظران در پاسخ به این سوال به جای پاسخگویی به پاک کردن اصل مسئله پرداختند و در واقع از دادن پاسخ فرار کردند. این افراد می گویند امام حسین علیه السلام نمی دانست که کشته می شود وگرنه به سمت کوفه حرکت نمی کرد. کوفیان از آن حضرت دعوت کردند و بیش از 12,000 نامه نوشتند که اگر امام حسین علیه السلام به کوفه بیاید با آن حضرت بیعت خواهند کرد. امام حسین علیه السلام نیز به اعتماد کوفیان و نامه های آنها حرکت کرد و خبر نداشت که آنان او را در مقابل یزید و یزیدیان تنها می گذارند و این سفر به کشته شدن و شهادت آن حضرت و یارانش منجر خواهد شد. بر اساس این تحلیل اگر امام حسین علیه السلام از سرانجام این حرکت آگاهی می داشت، طبق همان دستور کلی تقیه و وجوب حفظ جان هرگز دست به چنین اقدامی نمی زد و حادثه کربلا و عاشورا به وجود نمی آمد. کسانی که با معارف شیعه و سیره اهل بیت علیهم السلام و تاریخ ایشان آشنایی دارند به خوبی می دانند که این پاسخ بسیار خام و نسنجیده است. قرائن و شواهد متعدد و فراوانی وجود دارد که امام حسین علیه السلام از این امر که سرانجام در این راه کشته خواهد شد آگاهی داشت و این مسئله کاملا برای آن حضرت روشن بود. از جمله این شواهد این است که هنگامی که حضرت خواست از مدینه حرکت کند، به کنار قبر جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و با آن حضرت وداع کرد و فرمود: در خواب دیدم که جدم رسول خدا به من فرمود:
اخرج فان الله قد شاء ان يراك قتيلا،
به سمت عراق حرکت کن که خداوند اراده فرموده تو را کشته ببیند. در هر صورت ده ها شاهد روایی و تاریخی وجود دارد که تایید می کند امام حسین علیه السلام از اینکه سرانجام در این راه کشته خواهد شد خبر داشت. بنابراین جایی برای این سخن باقی نمی ماند که بگوییم امام حسین علیه السلام چون از عاقبت حرکت و کار خود اطلاع نداشت دعوت مردم کوفه را اجابت کرد، و اگر می دانست که کوفیان عاقبت بیوفایی می کنند و آن حضرت را به شهادت می رسانند در مدینه می ماند و از جای خود حرکت نمی کرد. ما نظیر این قضیه را در طول 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس خودمان نیز فراوان و متعدد داشتیم. بسیاری از افراد در شبهای عملیات خود را روی مین یا سیم خاردار می انداختند و پل عبور سایر رزمندگان می شدند، در حالی که یقین داشتند این کار به کشته شدن و شهادت آنان منجر خواهد شد. همچنین کم نبودند کسانی که به وسیله خواب یا از راه‌های دیگر از پیش نسبت به شهادت خود خبر داشتند و در مواردی حتی از روز و ساعت و محل شهادت خود خبر می دادند. ما از کسانی که نظر مذکور را در مورد امام حسین علیه السلام به حادثه کربلا دارند سوال می کنیم آیا این قبیل رزمندگان برخلاف حکم اسلام رفتار کردند و بر اساس حکم وجوب حفظ جان باید به جبهه نمی رفتند و این رشادت ها را به خرج نمی دادند؟ اگر آنها به جبهه نمی رفتند و با نثار خون و جانشان از کیان اسلام مسلمین دفاع نمی کردند، پس چه کسی بایستی این بار را بر دوش می کشید؟ در حقیقت همین جانبازی ها و نثار خون ها بود که انقلاب و اسلام را در این کشور حفظ کرد. اکنون نیز اگر من و شما می توانیم در ایام محرم آسوده خاطر و با آرامش خیال در حسینیه ها و مساجد و تکایا به عزاداری بپردازیم و برای امام حسین علیه السلام اشک ماتم بریزیم، از برکت خون همان شهدای والا مقام است. بنابراین این تصور که اگر انسان به شهادت و کشته شدن خود در راه یقین دارد نباید اقدام کند و حفظ جان واجب است، اندیشه جاهلانه و باطل است. کسانی که چنین حرفها و مطالبی را عنوان می کنند از معارف اسلام و تشیع آگاهی و شناخت لازم را ندارند و با روح آن بیگانند. ممکن است کسی بگوید بلی، جنگ حسابش جداست. اگر کسی ابتدا آغازگر جنگ بود و به ما حمله کرد، طبیعی است که باید دفاع کنیم، گرچه به کشته شدن و شهادت ما منجر شود. اما در قضیه کربلا مسئله متفاوت بود. در آنجا یزید حرف و هدف اولش جنگ نبود. او ابتدا در همان مدینه از امام حسین علیه السلام خواست که بیعت کند. اگر ابا عبدالله این پیشنهاد را پذیرفته بود و با یزید بیعت کرده بود، او با آن حضرت کاری نداشت و مسئله به جنگ و شهادت و اسارت اهل بیت کشیده نمی شد. در واقع چون امام حسین علیه السلام سرسختی نشان داد و حاضر به بیعت با یزید نشد، کار بالا گرفت و به جنگ و در نهایت به شهادت اون حضرت و یارانش منجر کردید. بنابراین حساب جنگ و جبهه‌ای که ما در ایران خودمان به 8 سال دفاع مقدس داشتیم با قضیه کربلا و امام حسین علیه السلام متفاوت است و نباید آنها را با یکدیگر قیاس کرد. در جنگ تحمیلی دشمنان ما آغازگر جنگ بودند و به ما حمله کردند و ما نیز لازم و واجب بود که دفاع کنیم و طبیعی است که در جنگ نیز نان و حلوا پخش نمی کنند و قطعا تلفات خواهیم داشت و کسانی کشته خواهند شد و به شهادت می رسند. از این رو در دفاع، گرچه انسان بداند و یقین داشته باشد که کشته می شود، باید به مقابله برخیزد و دفاع کند. اما قضیه کربلا مثل جنگ تحمیلی ما نبود. امام حسین علیه السلام می توانست بیعت با یزید را بپذیرد و در این صورت مسئله با خوبی و خوشی تمام می شد و یک قطره خون هم ریخته نمی شد. حتی هور هم که آمد و جلوی آن حضرت را گرفت، گفت من وظیفه دارم شما را به کوفه ببرم تا در آنجا بیعت کنید. در آن مرحله هم اگر امام حسین علیه السلام این پیشنهاد را می پذیرفت، قضیه اصلاح می شد و ختم به خیر می گردید و آن شهادت ها و اسارت ها و فجایع به بار نمی آمد. دیدگاه صحیح در تحلیل واقعی عاشورا. غرض از این تفاصیل و نغز و ابرام ها روشن کردن این مطلب است که پرسشی که طرح کردیم بسیار جدی است و جا دارد در مورد آن بحث های مفصل و گسترده حتی در سطوح دقیق علمی و اجتهادی صورت بگیرد. خدا را شاکریم که امروزه به برکت انقلاب ذهن مردم و به ویژه جوانهای ما بسیار باز شده و سطح آگاهی و بصیرت آنها آنچنان بالا رفته که حتی برای درک معارف و مسائل عمیق و دقیق دین نیز آمادگی دارند. از این رو به برکت این رشد فکری ما اکنون می توانیم مباحث نسبتاً دقیق علمی و تخصصی را حتی در مجامع عمومی و غیر تخصصی طرح کنیم و از بابت درک و هضم آن از جانب مخاطبان نگران نباشیم. در هر صورت سوال این است که اگر حکم اسلام این است که حفظ جان واجب است و برای آن که جان به خطر نیفتد باید تقیه کرد، پس چرا امام حسین علیه السلام این کار را نکرد و تقیه را کنار گذاشت؟ اگر همونطور که عمار یاسر در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله به ظاهر اظهار کفر نمود، امام حسین علیه السلام نیز بر مواضع خود پافشاری نمی کرد، جان خود را نجات می داد و می توانست سالیانی به ترویج و تقویت مبانی و معارف اسلام بپردازد. حتی امام حسین علیه السلام لازم نبود مانند عمار اظهار کفر نماید، بلکه فقط کافی بود که اعلام کند با یزید مخالفتی ندارم. اگر همین یک جمله را می گفت، جان خود را حفظ کرده بود و می توانست با ادامه حیات خود خدمات ارزنده‌ای برای اسلام و جامعه اسلامی انجام دهد. شبهه مذکور هنگامی بیشتر تقویت می شود که توجه کنیم امام حسین علیه السلام سالهای زیادی در کنار برادرش امام حسن علیه السلام حکومت کسی همچون معاویه را تحمل کرده بود و امام حسن علیه السلام حتی به امضای صلح‌نامه با معاویه تن داد. در طی این سالها امام حسن و امام حسین در مدینه زندگی می کردند و به ایفای مسئولیت‌ها و وظایف دینی خود و هدایت و ارشاد مردم می پرداختند و معاویه هم در شام به حکومت و کار خود مشغول بود. چه اشکالی داشت که این روش در زمان یزید هم ادامه پیدا می کرد؟ البته یزید با معاویه تفاوت‌هایی داشت. او جوان و ناپخته بود و سیاست نمی دانست و در بسیاری از موارد حتی در ظاهر هم مسائل اسلامی را رعایت نمی کرد. اما در هر صورت می شد کم و بیش به گونه‌ای با او کنار آمد. به ویژه اگر توجه کنیم که از آن طرف قیمت مخالفت با یزید و کنار نیامدن با او هم بسیار گران تمام شد. بهای این کار آن بود که سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بالای نی رفت. 18 نفر از بهترین افراد و شخصیت‌های بنی هاشم و جمعی از بهترین مسلمانان به شهادت رسیدند. عقیله بنی هاشم، حضرت زینب علیها السلام و زنان و دختران اهل بیت به اسارت درآمدند و در پیش چشم نامحرمان از این شهر به آن شهر گردانده شدند و خلاصه چه فجایعی که به بار نیامد. با این احوال چرا امام حسین علیه السلام همان رویه برادرش امام حسن علیه السلام و زمان معاویه را اتخاذ نکرد و علم مخالفت با یزید را برافراشت و راه ناسازگاری با او را در پیش گرفت؟ بررسی تفصیلی و گسترده این بحث نیاز به زمان و فرصتی بیش از مقاله حاضر دارد، اما ما در اینجا سعی می‌کنیم تا حد امکان برخی زوایای آن را هرچند به صورت اجمالی روشن کنیم. اولین نکته در این باره این است که باید توجه داشته باشیم مفهوم دفاع به همین معنایی که معمولاً از این کلمه در ذهن ما وجود دارد محدود نمی‌شود. ما نوعاً هنگامی که بحث دفاع مطرح می‌شود، دفاع از آب و خاک به ذهنمان می‌آید. برای مثال هنگامی که میگوییم جوانان ما در جنگ تحمیلی 8 سال به دفاع پرداختند، همین معنا به ذهنمان میآید که یعنی از آب و خاک این مملکت در مقابل تعرض بیگانه دفاع کردند. هر ملتی هم معمولاً از چنین عرق ملی برخوردار است و در صورت تعرض دیگران به آب و خاکش به مقابله با آن برمیخیزد و از خود دفاع میکند. نهایت این است که ما چون مسلمان هستیم به جای دفاع از میهن و وطن و امثال آنها تعبیراتی چون دفاع از میهن اسلامی، آب و خاک اسلام و نظایر آنها را به کار میبریم. اما باید بدانیم که دفاع منحصر به دفاع از آب و خاک نیست. البته قطعا اگر دشمنی به حریم آب و خاک یک کشور اسلامی تعرض کند، بر مسلمانان واجب است که از سرزمین اسلام دفاع کنند و آن را از تعرض بیگانه مسون بدارند. اما باید توجه داشت که مورد دفاع تنها چون این جایی نیست. دفاع واجبتر و لازمتر جایی است که دشمنان به مرزهای ایمان و دین مردم و جامعه اسلامی هجوم برند. آیا آب و خاک کشور اسلامی مهمتر است یا قلب و روح مردم آن؟ خاک کشور اسلامی نیز اگر ارزش دارد و میگوییم باید از آن دفاع کرد، از جهت انتصابش به اسلام و جامعه اسلامی است، وگرنه این خاک در زمانی که در دست کفار بود هیچ ارزشی نداشت. برای یک مسلمان آب و خاک ارزش ذاتی ندارد، بلکه از آن جهت که دارالاسلام و متعلق به مسلمانان است ارزش و اهمیت دارد. حالا یا میتوان تصور کرد که خاک به جهت انتصابش به اسلام شرف و حرمت پیدا کند، اما خود اسلام حرمت و شرف نداشته باشد؟ خاک به دلیل تعلق و ارتباطش به اسلام آنقدر مهم میشود که میگوییم و میپذیریم که 10,000 نفر برای آن قربانی شوند و جان خود را فدا کنند. حالا اگر اصل اسلام در خطر باشد چه باید بگوییم؟ اگر دشمنان اسلام گفتند آب و خاکتان ارزانی خودتان و ما به آن کاری نداریم، اما مسلمان نباشید و دست از اسلام بردارید، آیا در اینجا ما وظیفه‌ای نداریم؟ حمله و تعرض لازم نیست حتما به آب و خاک و با توپ و تانک باشد تا بگوییم دفاع واجب است. اگر بدانیم دشمنان در صدد ضربه زدن به اسلام و برانداختن نظام اسلامی هستند، در آنجا نیز لازم است در مقابله و دفاع برخیزیم و اقدام لازم را انجام دهیم. گاهی دشمن به آب و خاک و ثروت‌ها و معادن کشور ما کاری ندارد و در صدد نیست اداره کشورمان را به دست گیرد و میگوید همه اینها ارزانی خودتان باشد و اگر حاضر باشید با شما معامله می کنیم و بهای واقعی کالاها و ثروتها و معادنتان را نیز پرداخت می کنیم، اما فقط دست از اسلام و احکام اسلامی بردارید. گاهی حتی تا این مقدار هم راضی می شوند که نماز، روزه، مسجد، اذان، روزه، سینه زنی و امثال آنها وجود داشته باشد و فقط خواستار آن هستند که ما دست از احکام اجتماعی اسلام برداریم. میگویند همه اینها را داشته باشید، اما دست دزد را نبرید، زناکار را تازیانه نزنید، موارد مجازات اعدام در احکام اسلامی را کنار بگذارید و در یک کلمه کاری به سیاست و مسائل حکومتی نداشته باشید. این مسئله ای است که امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی وجود دارد. کشورهای اسلامی متعددی را می توانید پیدا کنید که مسجد دارند، از آن میگویند و نماز و روزه و مناسک حج و سایر وظایف اسلامی خود را انجام می دهند، اما چون حساب سیاستشان از دینشان جداست و دینشان از مسجدشان تجاوز نمی کند، آمریکا و اروپا و استعمارگران کاری با آنها ندارند. صرف مسجد ساختن و نماز خواندن و عزاداری کردن برای آمریکا و اروپا ضرری ندارد و خطری برای آنها ایجاد نمی کند. از این رو آنها با چنین اسلامی مخالفت جدی و مشکل چندانی ندارند. مسئله آنجا برای آنها حساس و مهم می شود که اسلام بخواهد در پیکره اجتماع جریان پیدا کند و احکام اجتماعی اسلام اجرا گردد و جامعه بر اساس احکام اسلامی اداره شود. اینجاست که آمریکا و اروپا احساس خطر می کنند و وارد معرکه می شوند. اگر بخواهیم اقتصاد اسلامی داشته باشیم و بگوییم جامعه اسلامی باید آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا را نصب العین خود قرار دهد و عزت و استقلال خود را حفظ کند، اینجاست که استعمارگران دیگر ساکت و آرام نمی نشینند. این آیه می گوید کفار نباید در هیچ بعدی، اعم از نظامی، اقتصادی، تجاری، علمی، سیاسی و فرهنگی، بر مسلمان ها تسلط داشته باشند و مسلمانان موظفند برای رفع هر گونه سلطه کفار بر خود تلاش کنند. قرآن می فرماید مسلمان و جامعه اسلامی باید عزتمندانه زندگی کند. عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است. اگر مساجد از نظر ظاهری آباد باشد و صدای اذان هم بلند و صفوف و جمعیت نمازگزاران هم فشرده و طولانی، اما اقتصاد کشور اسلامی در دست آمریکا باشد، این جامعه اسلامی نمیتواند عزتمندانه زندگی کند. این همان اسلامی است که حضرت امام رحمت الله از آن به نام اسلام آمریکایی یاد میکرد. آمریکا با این اسلام کاری ندارد و شاید برای ترویج آن پول هم خرج کند. آمریکا میگوید هر چه میخواهید نماز بخوانید، عزاداری کنید، روزه بگیرید و حج انجام دهید، اما نبض اقتصادتان در دست ما باشد و تابع سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشید. آمریکا میگوید هر کار میخواهید انجام دهید، اما بازار و قیمت جهانی نفت باید در کنترل ما باشد. ما بگوییم با چه کسی معامله کنید و قراردادهایتان را با کدام شرکت‌ها منعقد نمایید. و در مورد فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم هم ما باید برای شما تصمیم بگیریم. اینجاست که ما میگوییم دفاع فقط در مقابل آب و خاک نیست. هجوم بر عزت و استقلال جامعه اسلامی مهمتر از تعرض به مرزهای آبی و خاکی آن است. همان گونه که هجوم به آب و خاک نیازمند دفاع است، دفاع در برابر این هجوم نیز لازم و واجب و بلکه بسیار لازمتر و واجبتر است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند دفاع تنها در جایی است که دشمن شمشیر کشیده و می‌خواهد گردن مردم جامعه اسلامی را بزند، در حالی که لگد کوب کردن عزت و استقلال و شرف مسلمانان بسیار بدتر و دردآورتر است. برای مسلمان افتخار است که در راه دینش و عزت و شرفش به شهادت برسد، اما ریزخار سفره کفار نشود و اجازه ندهد آنها به او دستور بدهند و سرنوشتش را تعیین کنند. تن دادن به چنین ذلتی از هر مرگ و کشته شدنی بدتر است و امام حسین علیه السلام فرمود هیهات من نزله و فرمود
انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما.
همانا من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز عجز و درماندگی نمی بینم. اگر امام حسین علیه السلام فرمود هیهات من نزله، این سخن یک پند و موعظه اخلاقی نبود، بلکه مطلب این است که من حاضر نیستم زیر بار ذلت بروم و اسلام چنین اجازه‌ای به من نمی‌دهد. ما گاهی این مطالب را طوری طرح می‌کنیم یا برایمان مطرح می‌کنند که تصور می‌کنیم اینها یک خصیصه و ویژگی شخصی و فردی امام حسین علیه السلام بوده است. این تصور قطعاً باطل است. صحبت سلیقه شخصی و تکلیف اختصاصی نیست. اگر سید الشهدا زیر بار زور نرفت و تن به ذلت نداد، از آن جهت بود که دستور دین چنین است و دین و دستورات آن به امام معصوم اختصاص ندارد، بلکه مربوط به همه مسلمان هاست. امام حسین علیه السلام می خواهد به دستور دین عمل کند. آن حضرت می خواهد به ما مسلمان ها بگوید شما هم باید این گونه باشید و وظیفه و تکلیف دینی شما این است. این گونه نیست که امام حسین علیه السلام نباید زیر بار زلت برود، ولی این امر برای سایر مسلمانان اشکالی نداشته باشد. ملاک حرکت امام حسین علیه السلام این است که اگر یزید بر سر کار باشد، احکام اسلامی عوض خواهد شد و حرمت و شرف احکام اسلامی شکسته می شود و عزت اسلام از بین خواهد رفت و احترامی برای احکام دین باقی نخواهد ماند. هنگامی که رئیس و خلیفه جامعه اسلامی بیباکانه و علناً شراب می‌خورد، طبیعی است که دیگر احترامی برای حکم حرمت خمر باقی نخواهد ماند. معاویه اگر هزار فساد و اشکال داشت، اما ظاهر را حفظ می‌کرد و در ملأ عام حریم احکام اسلامی را نگاه می‌داشت. مسائل و شرایط حکومت معاویه با شرایط حکومت یزید متفاوت بود و وضعیت به گونه‌ای نبود که همه چیز اسلام برباد برود. معاویه حکومتش را به نام اسلام و با شعار حفظ اسلام تبلیغ می کرد. هرچه بود او از جانب عثمان به حکومت شام گمارده شده بود و در باور عمومی جامعه اسلامی آن روز عثمان خلیفه پیامبر محسوب می شد و بدین ترتیب حکومت معاویه در شام در افکار عمومی به عنوان خلافت و حکومت اسلامی تلقی می کردید. پس از کشته شدن عثمان نیز معاویه با شعار خونخواهی خلیفه پیامبر و اینکه عثمان به ناحق کشته شده و قاتلانش باید قصاص شوند قیام کرد. از این رو معاویه با این گونه تبلیغات افکار مردم و جامعه اسلامی را به نفع خود تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از مردم او را واقعا دلسوز و خیرخواه اسلام و مسلمانان میپنداشتند. معاویه نمی گفت احکام اسلام باید تعطیل شود و نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را علناً انکار نمی کرد. او در مقابله خود با امیرالمؤمنین علی علیه السلام به آن حضرت تهمت می زد که شما قاتلان عثمان را فراری داده اید و من می خواهم آنها را دستگیر و قصاص کنم. از این رو جنگ خود با امیرالمؤمنین را به عنوان یک تکلیف شرعی و حکم اسلامی جلوه می داد. در هر صورت شرایط و مسائل حکومت معاویه با حکومت یزید بسیار متفاوت بود و ما فعلا در این مقال در صدد تشریح و بررسی آن نیستیم. یزید برخلاف معاویه حتی ظواهر را نیز حفظ نمی کرد و علناً به شرابخوری و فسق و فجور می پرداخت. پس از به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام، یزید کار را به جایی رساند که حتی که صراحتاً پیامبری پیامبر اسلام و نزول وحی را انکار کرد و گفت بنی هاشم برای رسیدن به ریاست و قدرت به دروغ ادعای پیامبری و نزول وحی را مطرح کردند.
لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل.
بنی هاشم چند سباهی با حکومت و سلطنت بازی کردند و اکنون نوبت ماست، وگرنه نه وحی از آسمان نازل شده و نه خبری از خدا به ما رسیده است. بدین ترتیب یزید گرچه به آب و خاک اسلام حمله نکرد، ولی اساس اسلام را مورد هجوم قرار داد. در چنین جایی دفاع به مراتب واجبتر و لازمتر است. دفاع از دین مسلمانان به اساس اسلام قطعاً بالاتر و مهمتر از دفاع از آب، خاک، مال و حتی جان مسلمان هاست. آیا می توان پذیرفت که اگر کسی در راه دفاع از آب و خاک و جان و مال مسلمانان کشته شود، شهید و مأجور است، اما اگر برای جلوگیری از تعرض به اصل و اساس اسلام اقدام کند و منجر به کشته شدن و خون ریزی شود اشکال دارد؟ حفظ چند و جب خاک مهمتر است یا حفظ ایمان مردم به اساس اسلام؟ قیام امام حسین علیه السلام برای حفظ اساس اسلام بود. آن حضرت می دانست که اگر حکومت یزید به این وضع ادامه پیدا کند، باید فاتحه اسلام را خواند. فرمایش خود آن حضرت در این باره این است:
و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید.
آنگاه که امت به حاکمی مانند یزید دچار گردد، اسلام از دست خواهد رفت. از این رو قیام به حرکت امام حسین علیه السلام امری لازم و واجب بود و میبایست انجام بگیرد، گرچه آن حضرت علم داشت که این امر به شهادت خود و فرزندان و یارانش و اسارت خانواده و اهل بیت گرامیش منجر خواهد شد. تأکید میکنیم که این وجوب یک تکلیف شخصی و موردی نبود که به امام حسین و زمان آن حضرت اختصاص داشته باشد و نسبت به افراد و زمانهای دیگر چون این تکلیفی مطرح نباشد، بلکه مانند همه واجبات دیگر هرگاه که موضوع آن محقق شود تکلیف نیز وجود خواهد داشت. حفظ جان یا حفظ دین؟ پس پاسخ این مطلب که حفظ جان واجب است این است که بلی، حفظ جان واجب است، اما تا زمانی که امری واجبتر و مهمتر از حفظ جان مطرح نباشد. اگر در جایی هستید و شرایطی بر شما حاکم است که نماز خواندن جان شما را به خطر می اندازد، آنجا نماز را ترک کنید و جانتان را حفظ کنید. البته بعدن که شرایط عوض شد و برایتان امکان فراهم گردید، باید قضای آن را به جا بیاورید. اگر وضو برایتان ضرر دارد، لازم نیست برای نماز وضو بگیرید و تیمم کافی است. نماز اگر فوت شد، می شود قضایش را به جا آورد. وضو اگر ممکن نبود، می شود به جای آن تیمم کرد. اما اگر اسلام رفت و اساس آن فرو ریخت، چه بدلی می توان جای آن گذاشت؟ بدل اسلام کفر است. آیا می شود بگوییم اسلام را کنار می گذاریم و کفر را جایگزین آن می کنیم؟ اسلام بدل ندارد. از این رو اگر اسلام و اساس آن در معرض خطر قرار گیرد، باید هر چند به قیمت جان تمام شود، با آن خطر به مقابله برخاست و جلوی آن را گرفت. تأکید می کنیم که دفاع تنها منحصر به دفاع از آب و خاک نیست، بلکه مهمترین و بالاترین و واجبترین دفاع، دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی است. از همین روز که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید:
والخامسة بذلک مالک و دمک دون دینک.
سفارش پنجم من به تو این است که مالت را و خونت را فدای دینت نمایی. در برخی شرایط و برای برخی چیزها انسان باید نه تنها مال، که اگر لازم باشد خون خود را هم بدهد. آن مورد کجاست و آن چه چیز است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید آن چیز دین است و آن مورد جایی است که دین احتیاج به خون داشته باشد. اگر دین و حفظ و بقای آن نیازمند نثار خون و بذل جان بود، نباید دریغ کرد و باید همه چیز را در راه آن فدا نمود، همان گونه که سیدالشهدا علیه السلام کرد. تا اینجا پاسخ یکی از دو سوالی که مطرح کرده بودیم روشن شد. یک سوال این بود که آیا جایز است کسانی جان خود را به خطر بیندازند و برای حفظ و بقای دین تا مرز کشته شدن به شهادت پیش بروند؟ توضیح دادیم که این پرسش از آن جهت مهم است که وجوب حفظ جان یکی از احکام مسلم و مهم اسلام است. از نظر احکام اسلامی جان مسلمان آنقدر مهم و با ارزش است که برای حفظ آن حتی می توان واجباتی مثل نماز و روزه و حج را کنار گذاشت و از انجام آنها خودداری نمود. از این رو اگر انسان در موردی می داند که در صورت اقدام جانش به خطر می افتد و کشته خواهد شد، از نظر احکام اسلامی نباید آن کار را انجام دهد و مجاز نیست جان خود را در مخاطره قرار دهد. با توضیحاتی که دادیم مشخص شد وجوب حفظ جان تا جایی است که چیزی مهمتر از جان مطرح نباشد. اگر در جایی امری مهمتر از جان در میان باشد، جان دادن نه تنها جایز است که از اوجب واجبات است. یکی از موارد و مصادیق مهم این امر جایی است که دین و اساس اسلام در خطر باشد. در چنین جایی دیگر حفظ جان موردی ندارد، بلکه باید جان را فدای دین و اسلام کرد. اگر حفظ اسلام متوقف بر بذل جان است، باید جان را فدای دین کرد و حفظ جان دیگر موضوع نخواهد داشت. حرکت و قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیز بر همین اساس توجیه و تفسیر می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز به امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید اگر لازم شد خونت را در راه دینت نثار کن. از این رو رفتن به جبهه و جنگ برای دفاع از اسلام گرچه مستلزم به مخاطر انداختن جان است، اما اشکالی ندارد و بلکه واجب است. البته در نوع موارد حضور در جبهه فقط با احتمال کشته شدن همراه است، اما حتی اگر کسی یقین داشته باشد که در صورت رفتن به جبهه و جنگ شهید خواهد شد، باید در جبهه حاضر شود و به دفاع بپردازد. فرزندان رشید این ملت در طول 8 سال دفاع مقدس دقیقاً از همین منطق پیروی کردند و جانبازی های آنان بر همین اساس تفسیر می شود و توجیه می یابد. از خدای متعال مسئلت داریم که آن عزیزان را میهمان سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار دهد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.